بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. جمله ای از حدیث معروف امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره علم و عالم و متعلم که مرحوم صدوق در خصال اون رو نقل کرده است، ببخشید در عمالی نقل کرده، جلد اول عمالی صدوق در مجلس 90، مجلس شماره 90 به اصطلاح. چند جمله از اون حدیث خیلی مفصل و خیلی که تا حدودی مفصل و بسیار پر محتوا، چند جملهش رو میخوانم. قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام: تعلم العلم فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا یعلمه صدقه. تکرار میکنم: تعلم العلم فإن تعلمه حسنه و مدارسته تسبیح و البحث عن جهاد و تعلیمه من لا یعلمه صدقه. در اینجا 4 جمله است که درباره تعلم علمه و در زیلش هم تعلیمه. خود تعلم علم رو به عنوان یک حسنه بیان فرموده، مدارسه که همون مذاکره است، آنچه رو انسان فهمیده تثبیتش کنه، با مدارسه و مذاکره و مباحثه تثبیت می شود آنچرا انسان فرا گرفته، اون هم به منزله تسبیح هست. اما گسترش علم، البحث و آن مباحثه می کنه، بحث می کنه درباره اونچه شنیده است و خونده است و مطالعه کرده. بحث در واقع در مسیر توسعه، تحقیق و تکمیل، این هم جهاد محسوب شده. تعلیم به من لا یعلم هم نوعی صدقه و انفاق فی سبیل الله. در واقع انسان این 4 مرحله رو هر کسی باید طی کنه. اول فراگیریه، دوم تثبیته، سوم توسعه و تکمیل، چهارم نشر، فرا گرفتن و فهم کامل پیدا کردن و گسترش دادن و مباحث و گسترش دادن، بعدم نشر در میان مردم دادن. هر کدام از اینها به عنوان حسنه یا تسبیح یا جهاد یا صدقه. خب معلومه ما یه تعبیراتی داریم، مثلا مسئله جهاد. جهاد و بعضی ها خیال میکنه همون جهاد با بدنه که جنبه جسمانی و فیزیکی به قول امروز داشته باشه، در حالی که جهاد با جهل از ازهر مصادیق جهاده. جهاد با تهاجمات فکری دشمن از ازهر مصادیق جهاده. همچنین موقعی که سخن از صدقه به میان میاد، انظار متوجه می شود به یه صدقه مادی جسمانی، پولی را کسی در راه خدا بده. اما وقتی بشنود به این که نه، نشر علم یکی از مهمترین صدقات و انفاقات، چه انفاقی از انفاق علم بالاتر، چه انفاقی از انفاق فهم بالاتر. پس اون تعبیرهایی که گاهی افرادی که فکرشون کوتاه منحصرش به مصادیق مادی میکنند، در اینجاها توسعه داده شده است به مصادیق معنوی، که اتم مصادیق اینهاست، اتم جهاده، اتم صدقه است، اتم تسبیحه، اتم حسنه است. همه اینها در اینجا جمع. سابقا کتاب معالم رو میخوندن طلاب، الان دیگه معالم یه مقدار رفته کنار. در مقدمه معالم روایات نابی جمع کرده بود که از جمله همین روایت عمالی صدوق هم در اونجا آمده. بقیده من خوندن اون روایات هم اهمیت علم رو بیان میکنه، هم وظایف عالم، هم مقام معلم و وظایف متعلم در مقابل معلم، هم وظایف معلم در مقابل متعلم. همه اینها در اون مقدمه فشرده و کوتاه ذکر شده. و ای کاش این کتابهایی که به جای کتاب معالم خونده می شود در مقدمه اونها لااقل این مقدمه معالم بود، و شاید از اینها کاملتر منیت المرید شهید ثانیه هست، که این کتاب هم مطالعهش یا خوندنش یا دراستش یا مباحثه و مذاکرهش برای طلاب خیلی خوبه. طلاب بالاخره احتیاج به یه مسائلی دارن که دیگران ای بسا نداشته باشن. اینها رو باید کجا بخوانن؟ در این کتاب ها باید بخوانن. به هر حال اون چه در اسلام درباره اهمیت علم و عالم و وظایف متعلم و معلم و اینها آمده واقعا کم نظیره. من فکر میکنم اگر تمام اون چه درباره علم و دانش دانشمندان گفتن، فلاسفه نوشتن، شعرا به شعر درآوردن، گویندگان در خطاباشون بیان کردن، همه رو بزن کنار یه طرف در یک کفه ترازو، و این حدیث معروف امام صادق هم بزن در یه طرف، فرمود اذا کان یوم القیامه و وضعت الموازین، اذا کان یوم القیامه یا یوم القیامه و وضعت الموازین، فرمود در اونجا مقایسه میکنن دماء شهدا رو با مداد علما رو، که این عبارت حدیث اینجا من خاطرم نیست، مضمونش این است مقایسه میشود دماء شهدا و مداد علما در یک کفه ترازو، دماء همه شهدای تاریخ رو میذارن، در یک کفه ترازو هم مداد همه علما میذارن. وزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، بعد عبارت همین. اینها رو مقایسه میکنن. لابد دیگه شهداء مطلق، علماء مطلق، تمام شهدای تاریخی طرف، خونه هاشون در یک کفه ترازو، و تمام علما هم یه طرف و اون مداد مرکبی که ابزار کارشونه. خون مایه حیاته، نباشه انسان فورا میمیره. خون میدن نمیره، اما مداد ابزار ساده کار عالمه. اون مایه حیاتو با اون ابزار ساده مقایسه میکنن. فرجحت مداد العلماء علی دماء الشهدا، ترجیح پیدا میکنه اون کفه، سنگینی میکنه مداد علماء بر دماء الشهدا. شهید در اسلام خیلی مقام داره. هرچی درباره شهید بگیم کمه. آیات قرآن سرمایه گذاری عظیمی برای شهید کرد، ولی شهید آنچنانی با اون همه مقامات، با اون همه جلالت قدر، با اون همه عظمت مقام، وقتی خون مایه حیاتش در مقابل دماء شهدا قرار میگیره، در مقابل مداد علما قرار میگیره، کفه مداد العلماء سنگینی میکنه. حالا شهدایی بودند که هم علما بودند و هم شهدا بودند، اونا حسابشون رو ما جدا میکنیم. شهدای کربلا واقعا ویژگی هایی داشتن. به هر حال اینها کم تعبیری نیست. کی درباره اهمیت علم و دانش همچین جمله‌ای به این جالبی و نابی گفته؟ حالا من یه وقت نشستم، الان وقتش نیست که اینجا مقایسه کردم دماء شهدا و با مداد علما رو، 4-5 مزیت، برتری، فضیلت نسبت به مداد علما بر دماء شهدا پیدا کردم که حالا در یه فرصتی ممکن است، شاید 5-6 میشه که چرا ترجیح داره اون بر این، که اینا همش قابل تحلیل و تفسیره، اینا مسلم. اما یه جمله میخواستم بگم راجع به احترام معلم، اون مسئله روز. حالا معلم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بزرگترین معلم عالم انسانیت است شروع می شود، تا اون معلمی که در مکتب خانه، تا اون معلمی که در مکتب خانه تعلیم علم می کنه، همه رو شامل می شود. می خواهم عرض کنم احترام معلم رو که باید نگه داشت، دو راه داره. یه راهش باید افراد احترام معلم بذارن، که در همون روایات مقدمه معالم داره که برخورد شاگرد با معلم باید چطور باشه. چرا هم سوال کن، چرا هم گوش به مسائلی که او میگه کن، چرا هم برو، چرا هم بیار، همه اینها رو داره. ولی یه احترام معلم هم خود معلم باید احترام خودش رو نگه بداره. یکی از شاخه های مهم همینه. ببینید قیمت هر انسانی را خودش تعیین میکنه، نه دیگران. من خودم را در چه پایه قرار میدم، در چه وزن قرار میدم، به چه شخصیتی خودم را حفظ میکنم، من اگر برای خودم قیمت و بهایی قائل نشم، دیگران قیمت و بهایی قائل نمیشن. من اگر احترام خودم رو نگه ندارم، به عنوان یه معلم دیگران احترام منو نگه نمیدارن. من احترام خودم باید به این نگه بدارم که مقام علم رو پایین نیارم، با یه حرکت نادرست تمام مقام علمی و ارزش علمیم رو پایین نیارم. من به عنوان یک عالم تواضع نامناسبی در مقابل یک فردی که دارای امکانات مادی است نکنم. علم و زیر پای پول قرار ندم، علم و زیر پای مقام قرار ندم، علم و بازیچه نکنم. من باید اول احترام حفظ کنم. میگم متولی احترام امامزاده را متولی ها باید در درجه اول نگه دارن، اگر اونها نگه ندارن دیگران نگه نمیدارن. و به همین دلیله که من امروز صبح هم عرض کردم، علما به همون اندازه که مقامشون بالا میده، خدایی نکرده اگر لغزش کنند و سقوط کنند، به همون نسبت هم سقوطشون سنگینه. شما هرچه از دامنی کوه بالاتر بری، افقهای وسیعتری در مقابل چشم نمایان میشه. در پایین کوه یه مقدار کمی از اطراف نمیبینی، چند کیلومتر. وسط کوه میری میشه چندین ده کیلومتر، بالای قله میری چند صد کیلومتر، آدم در نظرت وسیع میشه. اما سقوط هم اگر از اون بالا بکنی خیلی سخت تر و سنگین تره، به همون نسبت سخت تره سنگین تره. میگن در کنار کوههای بلندتر دره‌های عمیق‌تر وجود داره. کوه کوتاه باران کمی میاد روش، دره‌ای که بغلش به واسطه جریان باران پیدا میشه کمه. کوه بلند آب زیادی میاد، دره‌های کنار کوه‌های بلند خیلی عمیق. به همون نسبت که کوه بلند میشه دره سقوط هم عمیق‌تر میشه. پناه بر خدا، انسان یه وقت یه حرکت ناشایستی میکنه، چنان او رو خداوند مجازات میکنه که اون طرفش پیدا نیست. من به عنوان سرباز امام زمان کاری کنم که خلاف احترام امام زمان بشه، گوشم رو میگیرن چنان شلاقی میزنن که اصلا نمیتونم بلند بشه، نمیتونم. گاهی میشه حوادثی بر بعضی پیش بیاد، سیلی هایی میخورن، سلب توفیق هایی میشه، آبرو ریزی های عجیبی میشه بعد از یه عمر آبرومندی، به کلی سرمایه آبرو رفت، سیلی خورد، ما هم نمیدونیم چیه. یه وقت دقت میکنیم اینو ها یه لغزش هایی داشته که بالاخره باید کفارش هم بده. خیلی باید بهوش باشیم، خیلی مواظب باشیم. این لباس با آبروی امام زمان گره خورده، با شخصیت امام صادق گره خورده. کاری نکنم که اون آبرو و اون شخصیت به خطر بیفته. روز معلم بسیار خوب، باید احترام معلم کرد، ولی معلم باید اول احترام خودش حفظ کنه تا دیگرانم برای او احترام قائل باشن. وقتی خودش حفظ نمی کند چه انتظاری از دیگران می شود داشت؟ گاهی حالا من این جمله رو عرض می کنم، سربسته این بولتنهای دادگاه های ویژه می فرستند و انسان نگاه میکنه، مسائلی در اونها می بینه و افرادی رو می بینه که انتظار نمی رفت. چی کردن اونها به این روزگار افتادند؟ چه جرائمی، چه کارهایی، چه برنامه هایی؟ پناه بر خدا. در حال خودتون رو به خدا بسپارید و این جمله رو هم که پیغمبر اکرم میگن این جمله میگفت، حالا من چیم؟ الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا فی الدنیا والآخره. خدا یه لحظه ما رو به حال خودمون وا نگذار که اگر بگذاری هیچ هستی. همیشه این سخن رو بگیم خدایا منا ما یلیق و بنا و من کما یلیق و بک، اونی که از ما ساخته است ما انجام میدیم، بقیهش تو ما رو حفظ کن، تو ما رو نگه بدار از لغزش ها، از اشتباهات، از هوا و هوس های سرکش، از شیاطین جن و انس گمراه کننده ها، بقیهش تو ما رو نگه. امیدوارم انشاءالله الرحمن خداوند این دعا رو در حق هممون مستجاب بفرماید. و اما برگردیم به بحث بدا و نصری که داشتیم. من بار دیگر به حقیقت بدا در مذهب شیعه برگردم و نمونه هایی هم از بدا در روایات اسلامی عرض کنم. گفتیم حقیقت بدا ابداعه، یعنی خداوند چیزی آشکار می کند که مخفی بود و علتش این است که ما دارای دو لوح هستیم، لوح محو اثبات و لوح محفوظ. لوح محفوظ لا یتغیر است، اما لوح محو اثبات یتغیره، یا به تعبیر دیگر سلسله علل تامه و سلسله مقتضیات و علل ناقصه. علل ناقصه پیشبینی معلول درش میشه کرد، اما یه تغییره. مقتضیه سم میدادیم آقا میگیم این آقا میمیره سم خورده، بعد میبینیم نه یه ضد سمی بهش میدن نجات پیدا میکنه. پیشبینی نمی کردیم این ضد سم را، بر اساس مقتضی بودن سم قضاوت کردیم و بعد ضد سم به میان آمد، قضاوت ما عوض شد. واقعیت هم اثر داره به این معنا، بنده یک کاری کردم العیاذ بالله مستوجب جهنم شدم، یه واقعیت، ولی این بدا درش میشه بیاد. فردا کاری بکنم که ان الحسنات یذهبن السیئات بشه، واقعا مستحق جهنم، وجبت علی جهنم. معال کاری نداشته باشید، الان به حسب تکوین من مستحق اینم، یه واقعیته، نه این که میدانم اشتباه میکنم، واقعیت مستحقم. ولی خداوند به برکت حسنات یذهبن السیئات شد. ان الحسنات یذهبن السیئات که اصلا از دلائل بدا همه آیه است. معلوم میشه بدا در تکوین واقع میشه، حسنات یذهبن السیئات، آمد و منو از صف جهنمی ها آورد در صف بهشتی ها. یا در شب ماه رمضان دعا کردم، دعایی که از عوامل بدائه، گفتم این کنتم من الاشقیا فمهنی من الاشقیا و اکتبنی فی السعدا. در دهه آخر ماه رمضان یه دعایی است که تکرار میشه، و این کنتم من الاشقیا فمحنی من الاشقیا و اکتبنی فی السعدا. من واقعا کنتم من الاشقیا. با این دعا خدا اجابت کرد، محو کرد و کتبنی فی السعدا، یه همون لوح محو اثبات دیگه، مقتضی هست و مانع، مقتضی هست و شرائط، دست به دست هم دادن، صحنه واقعا عوض شد، نه اینکه در خیال من عوض شد، صحنه واقعی عوض شد. اینها می شود بدا. حقیقت بدا این است که علل ناقصه واقع شده، حالا بنده آگاه از آن هستم یا نیستم، هر دو صورت هست. و بعد این علل ناقصه و مقتضیات یه موانعی در مقابلش ایجاد میشه و عوض میشود صحنه، یکون هذا من البدا. میشمارم بعد چی چی ها هست، توبه همه هفت، تکفیر، همه اینها جز بدا و اینا هست. در لوح محفوظ بوده است که این در برهه از زمان حاصل میشه، یعنی در لوح محفوظ این بوده است که فلان کس سمی میخوره و این سم او را در سرحد مرگ قرار میده، آماده مرگ. باز در لوح محفوظ بوده که این شخص ضد سمو میخوره و از مرگ نجات پیدا میکنه. مرحله وجوب به اصطلاح موت و مرحله نجات من الموت، همه این مراحل درش بوده، در لوح محفوظ همه اینا هست، سلسله مراتب. لوح محو اثبات اون چیزی است که فقط مقتضیات رو بیان میکنه و بدون اینکه موانع، و اگر کسی عالم بهش بشود عالم به مقتضیات میشه، ولی عالم به همه جوانب نمیشود. و اطلاعاتی که در آیات و روایات گاهی آمده است درباره افراد، یا اطلاعاتی که پیامبران و امامان از آن داشتن، آگاهی از این لوح محو اثبات بوده. گاهی سخنی می گفتن و این سخن طور دیگری می شده، علتش هم علت خاصی بوده است که معلوم. حالا اگر اجازه بدید من نمونه هاشو بگم مسئله روشن می شه. در علم خدا یعنی تغییر پیدا کنه؟ نه، علم خدا لا یتغیره، لوح محفوظ. ثابته، اما ثباتی که تغییرات هم در آن پیش بینی شده. اینان برمیگرده به مسئله جبر و اختیار. خدا میدانه که من امروز نماز میخوانم، ولی همان علم این است، من ان ارادت منی و اختیار منی نماز رو میخوانم. دانسته که با علم و اراده و اختیارم نماز میخوانم، نه با جبر، که اگر من مجبور در نماز باشم علم مطابق واقع نمیشه، چون علم خداوند به این تعلق گرفته که من ان اختیارن اصلی و اصوم، یا خدای نکرده ان اختیارن اعصى الله تعالی، من عصیان میکنم، ان علم و اختیاره. حالا دیگه همه بحثای جبر و تفریض و علم و نمیدونم اینها رو نکشید بیارید اینجا، فعلا در محدوده بدا داریم صحبت میکنیم. اجازه بدید من به عنوان نمونه دو تا روایت رو از بهار بخوانم. حدیث یک باب مل، حدیث یک باب بدا و نسخ، من ترجمه هاشو میگم از روی عبارت عربی شده دیگه نمیخوانم. حضرت عیسی روح الله، البته حدیث از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام، که حضرت عیسی روح الله از کنار قومی رد شد و فرمود که اینها چی کارن؟ عرض کردن یا روح الله، اینا میخوان عروسی رو به خانه شوهر ببرند. مجلبین بود، مجلبین اون جمعیتی که میرن به خواستگاری، میرن برای آوردن عروس به خانه شوهر. عیسی جمله فرمود، فرمود یجلبون الیوم و یمکون یبکون غدن، یجلبون الیوم و یبکون غدن. امروز اینا میرن عروس رو میارن، ولی فردا همشون گریه خواهند کرد. کسی گفت ولی من یا رسول الله، چرا؟ فرمود برای این که این عروس همین شب میمیرد، در اون هجلش به اصطلاح هجلش میمیرد. خب جمعیت هم کلام عیسی رو منتشر کردند و صدق الله و صدق رسوله گفتند، اما منافقینی که در هر عصر و زمان بودند، نه تنها در زمان ما و زمان رسول الله، در زمان مسیح و موسی و همه بودند، گفتن ما اقرب قدم، فردا دور نیست، میبینیم چه عذاب در میاد. صبح که شد آمدند و دیدن نه، عروس به حال خود سالم مونده است. آمدند و مدعی حضرت مسیح شدند و به گمان اینکه یک دلیل محکمی بر ضد او پیدا کردند، گفتن یا روح الله، یه همین کسی که گفتید میمیره نمرد، لم تمرد. عیسی فرمود یفعل الله ما یشاء، خدا هر که بخواد هر کاری بخواد انجام میده. بیاد بریم ببینیم چه خبره. آمدند و بر یکدیگر یتسابقون و پیشی میگرفتند و رسیدند دم در، قرأ الباب، در زدند و شوهرش بیرون آمد و عیسی گفت اجازه بگیر ما وارد بشیم و میخواییم صحبتی با این عروس کنیم. اجازه گرفت و عیسی وارد شد و فتخدرت، معلومش حجاب از قدیم ترین ایام بوده، تخدرت اون زن حجاب کامل رو در تن کرد و فدخل علیها فقال لها ما صنعت لیلت که هذه، دیشب چه کار و چه حسنی، چه عمل نیکی انجام دادی؟ گفت من هیچ برنامه‌ای نداشتم جز برنامه‌های همیشگیم، فقط تفاوتی که داشت این بود یک سائلی هر شب جمعه میآمد در خانه ما، ما قضا شد تا شب جمعه آینده تأمین کرده بهش میسپردیم و میدادیم سائل. دیشبم آمد، وقتی آمد من مشغول به اصطلاح کار خودم بودم، یعنی خودم رو آماده می کردم برای هجره به اصطلاح، و اهل من هم فی مشاقل بودن. خب شب عروسیه، همه سرشون گرمه. فهدف هتف، فریاد زد، فلم یجب و احد، هیچ کس جواب نداد. ثم هتف، باز هم فریاد زد، کسی جوابش نداد. چند بار که دیدم صدا میزنه من بلند شدم، به طوری کسی منو نشناسه، مثلا یه چادر معمولی به سر کردم و آمدم و همون جیوه قضایی هفتگیشو بهش دادم. وقتی این جمله رو گفت، حضرت مسیح فهمید یه بدایی در این جوابش بود، فرمود برو کنار. رفت کنار، برداشتن اونجا لباس ها و فرشی که بودن اونجا، یه وقت دیدن فعضا تحت سیابه ها افعیون مثل جذعه آذن علا زنبه، دیدن یه افعی اونجا مثل یک چوب درخت افتاده، داره دم خودشو دندان میگیره به جای اینکه کسی یا چیزی رو در دندان کرده باشه. حضرت یه اشاره به افعی کرد، فرمود به ما صنعته صرف انکه هذا، به خاطر اون کارت این بلا از سر تو رفت. این بلا در خانه بود، در لوح محو و اثبات بود، اما بلند شدی اون کار خیر انجام دادی، خب محو شدی از مردگان، اثبات شدی در زندگان. یه مثال معروف هم در کتب علمی به قصه العروس به این عنوان معروف شده، قصه العروس در باب وداع. خب این نمونه خیلی ساده در این حال زنده و محکمه که این پیغمبری خبری میدهد، منتها خبر خلاف از آب در آمد، ولی در پایان منافقین رسوا شدند، فهمیدن که اگر خلاف از آب در آمده کار خلاف حضرت مسیح نبوده، مسیح به مقتضای مسئله حکم کرده، ولیکن این کار خیر انجام داده و بدایی پیدا شده است. و یه نمونه خیلی روشنی است. نمونه دیگری هم هست، حدیث دوم این بابه که من نمیخونم، خودتون مطالعه میکنین، چون یه دو نکته هست باید اونو بگم امروز تمام کنیم بحثو، شنبه ببینیم سراغ مطلق و مقید انشاءالله. حدیث دومه که اون حدیث هم حدیث خیلی پرمعنایی هست، مباحثه امام علی ابن حسن رضا با سلیمان مروزی. سلیمان مروزی بزرگترین متکلم خطه خراسان بود و با امام علی ابن حسن رضا مناظرات و مباحثاتی داره که در بحث مناظرات حضرت رضا سلام الله علیه که به احتمالی امروز روز شهادت ایشان هم میگن هست، بالاخره مباحثاتش هست، از جمله یه مباحثه درباره بدا داره، این مباحثه مفصلی میخوانید. و اما دو نکته اینجا باقی مونده، من این دو نکته رو به طور خلاصه و اجمال بگم. نکته اول، ایمان به بدا سبب میشود که ما در مسائل تربیتی آمادگی زیادی پیدا کنیم. فلسفه بدا تربیت بشره. در هر شرایطی باشیم نگیم بابا دیگه مایوس بشیم، ما که آب از سرمون گذشت، چه یک قامت و چه صد قامت. نه، دائما بین خوف و رجا باشیم. اگر گناه جن و انسو کرده باشیم بگیم راه توبه بازه. اگر عبادت ثقلین کرده باشیم بگیم خطر عاقبت به شری هنوز هست، برطرف نشده. بعدا ما رو در سرحد خوف و رجا قرار میده که این مکتب تربیت همینه. ما اگر ایمان به بدا نداشته باشیم یا مایوس میشیم دیگه، از راه و نفس میفتیم، یا چنان مغرور میشیم که دیگه غرور ما را از کار میندازه، یا یأس ما را از نفس میندازه، یا غرور ما رو یا آدم عاطل و باطلی میکنه. اما وقتی گفتم هر لحظه بدا ممکنه، هر روز ممکن است اوضاع عوض بشه، کل یوم هو فی شأن، وقتی اینو باور داشته باشم نه عبادت منو مغرور میکنه نه گناه منو مایوس میکنه. ببینید چقدر مهمه این که میگه ما عبد الله بشیء مثل البدا. مثلا همه عبادات برای تربیت بشره. ما اگر منکر بشویم بعدا رو، اصلا برنامه های تربیت انبیا همه متوقف میشه، همه از بین میره، خوبها مغرور میشن، بدا هم مایوس میشن، راهی نمیمونه برای تربیت. این نکته اوله که این رو اصاره گفتم و روش فکر کنید، خیلی مهمه. و اما نکته دوم، کسی که بدا رو منکر بشه باید خیلی از مسائل مهم و مسلم اسلام رو منکر بشه. توبه از مسائل مسلم اسلامه که همه مسلمین قبولش دارن. توبه مصداق بدای دیگه، فمهنی عن الاشقیا و اکتبنی فی السعدا، توبه اینه دیگه. درباره سحره زمان موسی داریم، اسبهو سحره و امسو شهدا برره، صبح کافران و ساحران بودن، عصر به دست فرعون شهید شدند و شهدای بدره شدند. خب اینا بدای دیگه، بنابراین توبه رو باید انکار کرد. شفاعت مسئله دومه، باید انکار کرد. شفاعت هم همون محو اثبات. تأثیر دعا مسئله سومه، باید انکار کرد. دعا خودت داری معطل میکنی، دعا که نمیتواند تغییر بده. اما وقتی میریم در روایات داریم که قضاء مبرم رو دعا میتواند تغییر بده. سوم. چهارم مسئله حبت و تکفیر. خداوند بعضی ها رو حبت میکنه اعمال رو، اونها رو. چرا؟ بالمن والعذا والریا والموت علل کفر، عاقبت به شر شد و مات علی کفره. این چی شد؟ حبتت اعماله. این بدای دیگه. نخیر، قضای مبرم یعنی مبرم در لوح محو اثبات، چون قضا هم مراتبی در لوح محو اثبات داره، مبرم و غیر مبرم. و ها کذا تکفیر، ان الحسنات یذهبن السیئات، باید منکر بشید. ان الحسنات یذهبن السیئات یعنی چی؟ حبتت اعمالهم یعنی چی؟ خب اینا قرآن صریح، اینا رو همش باید منکر بشید. و ها کذا اون تأثیری که در اموری در روایات اسلامی رسیده، قدر اجمالی شاید متواتره. صدقه چه آثاری داره؟ صله رحم چه آثاری داره؟ اعانت المظلوم چه آثاری داره؟ اعانت الظالم و قطع رحم چه آثاری داره؟ همه اینا رو شما باید منکر بشید. مگر بدا رو منکر بشید؟ ببینید واقعا این مسائل مسائل تربیتی، منتها آدم های ناآگاه مغفل جاهل نادان خیال میکنه اگر اینا منکر شدن توحیدشون کامله. اینا توحیدشون ناقص میشه. روز شنبه انشاءالله میریم سراغ علی کلام فی المطلق والمقید. و صلی الله علی سیدنا محمد.